بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایه 2 استاد فرهانی، پنجشنبه 14 اسفند 99.
شروع کنیم.
آرتور چلا؟
رف رکورده بیاره.
نه، گفتید دیگه کار دارم میام.
فکرم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائنا واجمعنا إلى يوم الدين. گفتیم که آخون 5 تا اشکال از اخباری نقل کردن و شروع کردن یکی یکی و 5 تا رو جواب دادن. 3 تاش سمروی بود، 2 تاش کبروی بود. ما رسیدیم به ثالثش، که ثالث یکی از اشکالات کبروی بود. چرا ما قبول داریم؟ چرا میگیم کبروی؟ قبول داریم ظهور، چرا که ظهور معنی یعنه؟ چرا؟ لاندراج ظهور تحت عنوان متشابه، متشابه هم که معنی یعنه، پس لیس بحجته. خب آخوندم جواب میده که کی گفته که ظهور تحت عنوان متشابه قرار میگیره؟ واضح هم هست که قرار نمیگیره. اما ثالثه تو فلل من یعنه کون الظاهره من المتشابه، فان الظاهره کون المتشابه هو خطوط المجمع. اون چه که ما میفهمیم از عنوان تشابه اجمال دلیله که بشه تفسیر برای کرد، تا بشه آیم بگه که و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. میخواد این کاری کنه تو آیه. خب اگر ظاهر بارز باشه همه عقلا بفهمن معناش چیه، که دیگه کسی تفسیر برای یه آدم رو نمیپذیره ازش. دقت فرمودید؟ هم موضوعش، هم مناسبت حکم موضوع تو آیه، ظهورش تو همینه. ولیس ظاهر به متشابه ولا به مجمع. بس تمام شد. خب اشکال چهارم چی بود؟ تشابه بالعرض، اجمال بالعرض به خاطر ورود مخصصات و مقیدات و قرائن متکثره. خب میگه آقا ما که دعوا نداریم، یعنی علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و قرائن. خب ما هم که میخوایم بعد الفحص عمل کنیم و بعد الفحص علم اجمالی منحل میشه. تازه اگر نگیم واقعا فحصمون به مقدار معلوم به اجمالمون بمون میرسونه. یه بار میگه مثلا میرسونه اون میشه انحلال حقیقی، یه بار نه نمیرسونه، آخرش هم یه شکی ممکنه باقی بمونه، قابل اعتنا نیست دیگه، میذاره میشه.
یعنی اطراف فقط اون چیزایی باشه که به دست ما رسیده
میشه، لایعباد که اینطور باشه. و اما رابعه تو فلعن العلم اجمالا به تو رو ارادت خلاف ظاهر انما یوجب الاجمال فی ما اذا لم ينحل این علم اجمالی. اجمال نه یعنی اجمال ده. خب به زفر فر روایات به موارد ارادت اختلاف ظاهر، به مقدار المعلومه بالاجماع، به مقدار المعلومه این مهمه. این به ادعا گزاف نیست، ظاهرش گزافه، واقع داره. ببینید مگه ما الان واقعا الان وقتی مثلا میریم کجایی که الان محل نزاع احل الله البیع اطلاق داره، در مخصصات مقیدات چم اومده. یعنی الان شما کل فقه شیعه رو نگاه می‌کنی، یعنی فقه شیعه سری یه سری محورا از تحت عد احل الله البی خارج شده، سر بقیه‌اش همه به اطلاق احل الله البی تمسک کردن. یعنی دیگه واقعا آدم احتمال نمیده مقید دیگه بوده که به دست ما نرسید. این بدیهی فقه دیگه، مسلمات فقه. یعنی اگه کسی بخواد اینجا تشکیل کنه، باید بهش بگیم تو برو ریاضی فلسفه بخون، تو به درد فقه خوندن نمیخواد. من دعوا اختصاص اطرافی به ما اذا تفحص اما یخالف و لزفر بهی غیر بعیدته. این که ما ادعا کنیم اصلا اطراف این علم اجمالی به تو اون محدوده، یعنی که ما همین که فحص کردیم دستمون میرسه و چیزی باقی نمون، غیر بعیدته. فتعمل جگه، این تعملش واقعا فتعمل مجربات، اینجور موارد موارد پیمایشی هست، ما باید بریم تتبع کنیم. یعنی یک کسی از بیرون نمیتونه به وثوق برسه الا مثل مجربات، تا خودش تجربه نکنه این حال و حس براش به وجود نمیاد. بذار فتعمل جگه، تو برو خودت کار انجام بده ببین. یعنی اهل فقه بشو تمام شد. آخه مگه ما عملا چند تا از آیات و احکاممون آیات در مقام اطلاقن، چند تاشون آیات الاحکام در مقام تشریع، اون آیات در مقام اطلاق و مقام بیان چند تا که اونها رو وقتی وارد دیتیل فقه، جزئیات فقه میشین، مثلا میبینید تو کتاب الارث مواریث، تو کتاب مثلا معاملات، مثلا حل الله و وفق بالعهود و اینا، عملا یه سری آیات داریم که اصلا یه آیات رو تا روایات نمیدن، تکلیف ما نسبت به اینا معلوم نشون. گفتم مثل آیه قصر لازم ما عملا باید بکنم اول صبر رو تقسیم کنیم، این دعوا سر کیه، داریم سر کیه میتراشیم، بعد بیام او رو تو جامعه احادیث سرچ کنیم ببینیم چقدر در موردش مطلب داریم، تمام میشه ما بعد سرچش کن تو جامعه فقه ببین فقها چجور با آیه کار کردن. تمام شد. خب بریم سراغ اشکال پنجم، مسئله تفسیر بر دوباره اون اشکال کبروی بود. آقا ظاهر تفسیر بر رأی، تفسیر بر رأی منهی عنه، پس ظاهر منهی عنه. میگه او کجا ظاهر تفسیر بر رأی؟ مراد از تفسیر بر رأی یعنی تفسیر به شخص، یعنی اون تابع دلشه. ظاهر یعنی همه عقلا میفهمنش، پنهانی نداره که یه آدم بخواد به رأیهی او پنهانی رو و خفا رو آشکار کنه. اصلا بخونیم اما الخامسه فبمنع کون حمل ظاهر على ظاهری من التفسیر، یعنی ای من التفسیر به رأی الف لامش عد ذکری تفسیر، نه اینم تفسیر به رأی که رو باید من فسر القرآن گفتم. فانه فان تفسیر کشف القناع، خواهد یه خفایی رو از بین ببره، ما نفهمیدیم میخواد این بفهمونه. ولا قناع علی الظاهر، معنای ظاهر اینه که هر کی که زبون عرب بلده اینو
میفهمه.
ولو سلم سلمنا که ظهور هم یه نوع تفسیر باشد فلیسا من تفسیر به رأی. حالا تازه باید اثبات کنیم که این تفسیر هم تفسیر به رأی، چون هر تفسیری که باطل نیست. از ظاهر ان المراد به رأی که در روایت اومده من فسر القرآن به رأیهی، استادش داده به خودش شخصی. خب الاعتبار الظنی الذی لا اعتبار به، این ظن شخصی خودشه میخواد بیاد آیه رو با او معنا کنه. و انما کان منه حمل اللفظ علی خلاف ظاهری لرجحانهی به نظرهی، خودش حسش اینه که آیه معناش اینه سلیقه ای. او حمل المجمل علی محتملهی به مجرد مساعده تیزاکل اعتبار من دون سؤال عن الاوصیا، لفظ مجمل قرآن پیدا کرده، متشابه قرآن پیدا کرده به صرف اینکه یه استحسانی داره، مساعدتی داره تو ذهن خودش با یه سری قرائن معناش کنه دیگه، اندر سراغ اهل بیت علیهم السلام. و فی بعض القرآن انما هلك الناس من المتشابه لانهم لم يقفوا على معنا، لانهم لم يقفوا من جمع بنده، یعنی ظاهر لانهم عقلائی لم يقفوا على معنا ولم يعرفوا حقیقته فوزعوا له تعبیلا من عند انفسهم به آرائهم، این تفسیر به رأی. و استغنوا بذلك عن مطالعه الاوصیا حتی یعرفونه، دیگه بینیاز شده، بینیاز پنداشتن خودشون رو که برن گفتگو کنن و اهل بیت عصمت سوال کنن و مشکل خودشون حل کنن آزاد. خب حالا تا اینجا یکی یکی پنجتا رو جواب دادیم، حالا آخون میخواد جنبندی کنه. این جنبندی ظاهرش ناظر به تفسیر به رأیه، اما واقعش اینه که کل اشکالات رو هم بالملاک در بر میگیره. جنبندی هم یه جمله است، جنبندی هم یعنی ما الان ما همین هم برامون کافی بود تو فقه تو اصول. حالا بعد یه نکته میگم آخرش، آخر بحث مهم بود که این برای ما کافی بود. آقا جزء مسلمات فقه که تو قرآن متشابه داریم، بله اولا جزء مسلمات فقه که اهل بیت اسمت ما را ارجاع دادن به قرآن، فرضو علا کتاب الله در آقا المومن در شروط الله شرطن یخالف و کتاب الله الله شرطن حرم حلالا و حل حرام. ما این دستوراتی که اهل بیت گفتم دیروز براتون ما جعل الله علیکم فی الدین هازا، حضرت فرمود هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله قوله عز و جل ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. خب وقتی ما اینا رو میبینیم از توش چی در میاد برا ما؟ از توش در میاد که همون قدی که قرآن خدمت شما عرض کنم نه کردن از تفسیر برای همون قدم گفتم برید خود تو سراغ قرآن. خب جمع اینا به چیه؟ نمیشه هم بگیم این همه آیات آمره ارجاعیه به قرآن، منظور ارجاع به نزول تو قرآنه، به قرآن چند تا نص داره، اصلا نص ملاکش چیه؟ دقت کردی؟ لذا منظور ظاهر قرآن. آقا ببین المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله، شرط مخالف کتاب. خب مگه نصوص قرآن چند تا؟ بعد مگه اینا چقدر از شروط عقلا رو ساپورت میکنن که بگیم حضرت برای اینا گفته شروط، انده شروطه الا شرطه که یخالفو با این پنج شش تا نص باید تعداد اینا زیاد باشه تا اینا بتونن ساپورت کننده باشن نسبت به شروط اخلا. اینا زواهره من نه اولا محیسن الحمد حاضر روایات نایت عن تفسیر به رأی علا ذالک. آقا اصلا سلم نه، شما زورت میاد میگی نه ظاهرم تفسیر به رأی، مجبوری تفسیر به رأی تخصیص بزنی، حملش کنی به همون موردهای زن شخصی و تبرعی و استحسانی، تمام شد. ولو سلم شمولها، شمول روایات ناهیه لحمل لفظ علا ظاهره، سلم نا که من فسر القرآن به رأیه ظهور رو هم در بر بگیر، باید تخصیصش بزن، باید بگیم اون منظورش ظهور نیست. سلم نا که لو خلی آتم اگر باید بندازشون بگه برای چی؟ میخواه ای بر ما دلیل داری ضرورت انهو. اینجور تزییق کردن تفسیر به رأی لو سلم نا، لو سلم نا شمول، این قضیت و توفیق اقتضای توافق ایجاد کردن است بین ما، بین روایات نایه تفسیر به رأی و بین ما دل علا جواز تمسک بالقرآن. گفتم ایتی که لمش پنج تا اشکال رو میگیره مثل خبر سفر
جمع عرفی میشه
جانم؟
جمع عرفی میشه تبرعی؟
نه جمع عرفیه شکل نکو جمع عرفی. حالا یه دقیقه تمام کنیم با ما حالا که در سلم نایی میاد فعلا و ما دل علت تمسک بهی و العمل به ما فی، این همه روایت داریم که تمسک به قرآن کنید، عمل کنید به قرآن و عرض الاخبار المتعارضت علی فعرضو علی کتاب الله، رد شروط المخالفت للکتاب و غیر ذلك مما لا محیسه عن اراده الارجاع الى ظواهر الكتاب لا خصوصا نصوص الكتاب. نمیشه بگیم اینایی که ارجاع دادن فقط ارجاع به نصوص، می چند تا نص داریم تو آیات الاحکام، 5 تا 10 تا، با 10 تا میشه کل اینا رو ساپورت کرد؟ نه، این جمع عرفیه به دلالت الاقتضا معلوم میشه چیزی در تقدیر بوده، اینجا معلوم میشه اون تفسیر بره به معنای اطلاقش سلم نا که ظاهر میگرفته نبوده، متکلم حکیم ازش خطاب حمله بر مورد نادر مستحجن صادر نمیشه. دقت فرمودید دارم چه عرض میکنم؟ لذا تمام شد ضرورت ان الایات التي يمكن ان تكون اون آیات مرجع فی باب تعارض الروایات فی باب الشروط يمكن ان يتمسك به این آیات يعمل به ما فیها در این آیات لیست این آیات الا ظاهره فی معانی ها لیس فیها ما کان نست. حالا فیها ما کان نست چند تا؟ 5 تا، چند تا؟ 6 تا، چند تا؟ 10 تا، خورا چند تا آیه این هست داره؟ درست شد آقا؟ بعد اون چند تا آیه میتونن این همه حوزه های مختلف روایات ارجاعیه به قرآن رو پوشش بدن، ساپورت نمیتونن بکنن کما لایق. این ملاک دوباره میگم این ملاک 5 تا اشکال رو منعدم میکنه. خیلی تمام شد، حالا بریم سراغ مسئله آخر. خب اینجا خود یه عبارتی به کار میبره، این جف القلم نخونیمش بهتره، میخونش بعد جسارت باید بعد جلالت قدر آخون در جاهای دیگه بخاطر یه فی مالا یخفایی میشه. مسئله چه؟ مسئله تحریف قرآن. علم اجماعی داریم به تحریف آخون، در اینجا متکه سعی میکنه مثل این سیستم های قبول سلم نا سلم نا جواب بده که بگه ما خیلی جواب داریم، آخرش هم میگه فقط بابا خیلی جواب اون همینطوری بود. دقت کردید؟ اما وسطش آخون یه عبارتی به کار بره که انگار تحریف رو پذیرفته. این مشکل این هم یه تیکه فقط. حالا سلم ناش حل میکنیم، اونا هم تسامح توشونه. خلاصه این پاراگرافی که میخوایم بخونیم یه پاراگرافه. خب اما توش این نکته اصولی خوبه، نه نکته اصولیشه میگم که مهمه. آخه میگه اولا ما تحریف باید ببینیم تحریف به زیاده است یا به نقیصه. خب قطعا کسی تحریف به زیاده قبول نداره، خوندیم هم تو رسال تحریف به نقیصه است اگر باشه، که اونم دعایی بر تحریف باید باشه. دعایی بر تحریف تو آیات و الاحکام نیست، دعایی بر تحریف تو آیات و ولایت و این هست. اونایی که قائل به تحریف هم میگن چیا تحریف شده؟ اسم امیرالمومنین چیزایی و الا دعایی بر تحریف تو آیات و الاحکام برای چی؟ بله ممکنه تو جبر و اختیار تحریف صورت بگیره، فرض کنیم نمیدونم اصل ترجمه بوده، اصل چی بوده، نمیدونم اسرائیلیات اومدن بحثایی که، یا مثلا و یهودی ها بعضی از نقلای تاریخ اینه، بعد یهودی ها رو قصه ملائکه خیلی حساس بودن، بعد مثلا ممکنه تو آیاتی که رابطه به ملائکه و اوصاف ملائکه از یه بازی بامبولی داره بردنه، پس اولا درک تو آیات امامته، حالا سلمنا توضیحش بده به آیات معارف، اما تحریف تو آیات و احکام نداشتیم، دعایی هم نداشتیم، نقل هم نداریم، یعنی هیچ معید زمینی و سماوی عقلی و لمی و امنی نداشتیم. خب اینم تا اینجا. نکته بعدی اینه که تحریف بنقیز. دست شما درد نکنه آیه اکبری، خیلی ممنون. معجزه اومد، دلم خوشحال شد. بله، خدا رحمت کنند مرمای زادوری رضوان الله علیه که رحمت خدا رفیه. مدتی پیشم، چند هفته پیش، بله بله رحمت خدا رفیه، بله. به این میگفت انرژی هسته ای بنده خدا، قند داشت، بعد قندش میافتاد، رحمت الله علیه. بعد میگفت این انرژی هسته ایه، میگفت اگر من 4 تا از این بخورم یه روز کار میکنم.
خورما رو
خورما نه هسته داره، بعد میگه اگر خودش گیرم نمیره همین هستش تو دهنم باشه خوب. رحمت الله علیه، ای یار بود، خیلی آدم عجیب، رضوان خدا بر او. بله بله، عرض کنم خدمتتون. پس ها نکته اصولیش بخواستم بگم خدمتتون، آخون یا سلم نه، اصلا این تحریف هم باشه، این تحریف ها تو مخصص متصل آیات یا تو منفصل، حتی اونی هم که دست ما رسیده علا فرض القول به تحریف که اولا مال احکام نیست، حالا مال احکام هم باشه، قرائن متصله آیات، یعنی یک کلمه تو آیه هست نشده، اونایی هم که مدعی تحریف هم نمیگن یک کلمه تو آیه بود کلمه شه برداشتیم، دقت فرمودید؟ آفر، وقتی آیه دیگه شد میشه قرینه منفصله. اگه یادتون باشه قرینه منفصله در صورت قرینه منفصله دخالتش با هم بحث کردیم، آن مخاطب دخالتش تو حجیت ظهوره نه تو اصل ظهور، لذا آیه ظهورش پا گرفته و عند عدم الوجدان تطابق الارادتین یا حجیتش رو ثابت میکنه. پس اگرم مشکلم باشه آخرش توی قرینه متصله هست. ایخ چیزی که از عبارت بشه انسجامش رو دفاع کرد همین تیکه هایی که گفتم، حالا توش یه سری چیزا هست اونا رو سعی کنیم نبینیم، چه دعایی داریم ببینیم درست یا نه، بخونیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فی القرآن به نحو اما به اسقاط او به تصحیف. تصحیف که میدونید دیگه چی؟ تصحیف یعنی چی؟ تصحیف یعنی چی؟ اعراب و اعجام. بذارن کلمه رو از اصلش بله منحرف کنن.
این بحث تحریف استردادی بحث
خود، نه تحریف هم اگر باشه آخرش سبب مدعی اینه که تحریف سبب اجماله، مدعی اینه که مدعی میخواد بگه وقتی آیه رفته دیگه یا آیه هست شده، مدعی میگه آقا وقتی آیه هست شده از کجا میدونی یا آیه مفسر یا آیه نبوده، مثل اشکال چیز میشه که گفت مقیدات و مخصصات اجمال بالعرض درست کرد، اینم مثل همون میشه کردن ها؟ آخون اینجا ای واویلا و امکانته و امکانت کانت دعوا غیر بعیدته، این بعید نیست ای واویلا. بله کما یشهد بهی بعض الاخبار ای واویلا و یساعده الاعتبار ای واویلا. دیگه بابا یک کلمه کن ولش کن. واقعیت قضیه اینه که این یساعد و اعتباری که آخون میگه بر اساس فرمول عقلی درسته، اینم جزء مجربات کسی که بره تاریخ خون بشه و تو متن تاریخ قرار بگیره وسوخ به عدم تحریف پیدا میکنه، و الا بر اساس فرمول قصه در میاد. ببینید خاک به دهنم، دارم قول مقابل قول این قول صاحب کتابو دارم توضیح میدم. یه ساعد الاعتبار مال چیه؟ ببینید ما زمان رسول الله صلی الله علیه، ببینید اول یکم شاهد بیاریم آقا همین الان که ما الان نشستیم ما هم داریم صحبت میکنیم، وفیات و ولادات اهل بیت عصمت، بابا ما شیعه ایم، ناموس و حیثیت و حقیقت و هویت و ماهیت و چیستی و هستمون به اهل بیت. با این وجود الان چقدر شیعه تاریخ حیات و تولد وفاتا رو بلدن؟ اصلا تولد وفاتا چجور به دست ما رسیده؟ با بابا من اولین چیزی که از خودم ثبت میکنم اینه که تاریخ وفاتم کی تولدم کی بوده، وفاتم برام مینویسن. بعد دقت کنید، خواهم میگم ای یعنی چی؟ یعنی اون اعثار اون موقع این چنین مشکلاتی توی ثبت و ضبط و حفظ و اولی فضای کلی تصور کنید. بعدم میگن خب حالا بریم سراغ خود قرآن، قرآنی که تدریجی نازل شده. بعد در ضمن اینطور نبوده که پیغمبر بیاد مجلس قرآن همه را جمع کنه بگیم شحات بخون، خب اینطور که نبوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه نازل میشده، بعدم از آیه تو خطابه ها استفاده میکردنه و به تبع صحابه و بقیه هم تابعین و انصار و مهاجرین و تابعین تابعین و اینا همه از آیات تو خطابه هاشون تو گفتاره هاشون مثل زربون مثلا. اینا سبب چی میشده؟ ای بسا یه چیزی غیر از قرآن با قرآن اشتباه میشده، ای بسا یه چیزی حذف میشده، یه چیزی. بعد کتابت نبوده، خیلی اصلا نوشتن محدود بوده، خواندن نوشتن عمدتاً بلد نبودن، به مشافهات اکتفا میکردن. بعدم که اون فلان فلان نذاشت بنویسن و قصه قرآن سوزی را افتاد و. ها؟ یعنی ما یه مشکلات اینچنینی داشتیم که اینها واقعا به قول آخون یساعد الاعتبار که چی؟
قرآن با این تولدات
وفات
خیلی متفاوته.
نه من نگفتم، خواستم فضای زمان رو بفهمم، نخواستم بگم خود قرآن اینه.
خود قرآن هم حفاظ انقدر بوده مثلا پیغمبر
خاطر جواب همه بدی. خب من که بلدم جواب رو، من داشتم قول او رو توضیح میدادم.
یه منده وشی که
درسته. اینا بحثای پیمایشی و تاریخیه، ما تا تو بستر تاریخ قرار نگیریم نمیتونیم در مورد اینا دو تا چهار تای فیثاغورس نیست. خب نمیشون الا انه اصلا این تحریف هم که باشه یه لو سلم اگه اولش میذاش همه دیگه میگفتیم داره باشون مماشات میکنه. خب الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهر الکتاب، حتی اگر این تحریف به اسقاط هم باشه مشکل تمسک به ظواهر را خراب نمیکنه. چرا؟ لعدم العلم وقوع خلل فی الظواهر بذالک اصلا. کی گفته که تحریف سبب میشه که ظواهر آیات بین بره؟ ببین حالا بعدا جلوتر میگیم اولا ظواهر بین نمیره چون ظواهر اینا مخصص منفصلشن، قرینه منفصل ربطی به اصل ظهور نداره. ثانیا اینا مال آیات معارفی و امامتی هم ربطی به آیات الاحکام که محل بحث ما نداره.
اینجا بحث این نیست اثبات نزد بگیرید، خلاف حجیت داریم میگیم. آخونده فکر کنم ناظر به همین قسمتشه.
گفتم که حجیتش بعد با تطابق حل میشه. جواب دادم
دیگه. اصل ظهور رو کار نداریم. حجیت هم میتواند به عنوان خلل اون بیها شناخته شه. بعد این ادعای که مرحوم آخونده من اگه تحریف باشه هم حتی در حجیت ظواهر خلل ایجاد نمیشه، این واقعا این هر یک آدم
نه خب جواب دادم دیگه، گفتم تطابق الارادته قواعد عام به قواعد اصول نمینه بگم.
باشه این قواعد همش اوگلاییه، یعنی از حاد تطابق و اصول عملی اصول لحظی و این همش اوگلایی. باید این اوگلا بگیم کجا جاری میکنن به اوگلا بگه تو این متن احتمال تحریف هست، یه خطش هم نمیتونه بگه اساس تطابق داره از کدوم، شاید همین
یه حالا عبارت تمام کنه. نه گفتم خود سغروی من کبروی گفتم من اولا یه دقیقه تمام کنم بعد میگردم دوباره چشم یه دقیقه فقط امروز برام داشتم میگم تخت گاز بری یه دقیقه تمامش کنیم بعد چشم الان میرسیم حرف. الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهر لعدم الفعل به وقوع خلل فی الظواهر بذلک اصلا. گفتم اینو میشه سغروی مراکم میشه کبروی، آقا اصلا تعریف تو آیات الاحکام نیست که بخواد خلالی توی حجیت ظهور آیات الاحکام درست کنه. این سغروی کبرویش هم معنا کردم، دو تاشو گفتم فعلا. حالا بریم ولو سلم فرضم کنیم که این تحریف وجود داره و میخواد مضر به حال ما بشه، فلا علم به وقوعه فی آیات الاحکام والعلم به وقوع این تحریف فی آیات الاحکام و فی غیرها من الآیات غیر ظاهر به حجیت آیاتها. چرا مضر به حجیت است؟ لعدم حجیت ظاهر سایر الآیات. ها اینو توضیح بدیم. آخو می آقا ما علم اجمالی داریم به تحریف، اصلا فرضم می کنیم که علم اجمالی بعضی از اطرافش آیات الاحکامه، بعضی از اطرافش هم
غیر آیات ال. یه بار میگیم قطع داریم تو آیات الاحکام، این میشه حرف اول. حالا میگیم نه اصلا ممکنه بعضی آیات الاحکام بعضی هم غیر آیات الاحکام. غیر آیات الاحکام چون تو فقه استفاده مثل خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء، تمجیز علم اجمالی به هم میزنه. متوجه شدید؟ تمام شد. والعلم الاجمالی به وقوع خلل فی الظواهر، تو حالا او کبرویار میگه انما یمنع عن حجیتها اذا کانت کلها حجه، و الا اگر قرار بود همین مقدار احتمال خراب کنه لا یکاد ینفک ظاهرون عن ذلک، یه مخصصی داشته یه قرینه ای داشته که دست ما نرسیده. تمام شد. نعم لوکان الخلل المحتمل فی او فی غیرهی، خب اون خللی که محتمل است در این تحریف یا در غیر مسئله تحریف به ما اتصل به تصحیفه ها، اما تو قرینه متصله آیه اون بله لعخل به حجیته. چرا؟ همه جوابی که گفتم الان بدیم لعدم انعقاد ظهور لوحین ازم، ما موضوع ظهور پا بگیره محمول حجیتش از باب تطابق میاد پیش من آخون، لذا تو فقط برا من زحمت بکشی موضوع رو بساز محمول فحصوی از کردیم تمام از باب تطابق تمام میاد. حرف شما رو فهمیدم ها، اون رو فعلا نگهدار، متوجه شدی؟ اول حرف آخون بفهمیم. میگه لذا حالا موضوع ظهور چه موقع خراب میشه؟ با مخصص متصل، با قرینه متصله. اجمالش یسری الالا اجمالش یسری الالا سایر اجزاء دلیل، لکن وقتی قرینه منفصله شد اجمال فقدانش مضربه دلالت تام کلام
خب.
یه لحظه خب ایتایجه تمام شد آقا. پس این شد حرف آخری که او اولم گفتم شاید او عبارت مجمل به ای برگرده. بالاترش چی به ما یاد داد؟ بالاترش گفت که آقا خدمت شما عارضه بعضی از اطراف علم اجمالی از محل رضا خارجه. حالا کل ذالک سلم نایی بود. حالا چرا ففهم؟ لعل یکی از وجوه ففهم این باشه که این دقت این مدل کار با علم اجمالی و اخراج بعض اطراف علم اجمالی از محل نزا، این کار رفع تحیری و اصل عملیه. مقام ما مقام استظهاره. مگه نه قرار بود اصول لفظی معامله اصل عملی باشون نکنی لقال نه این یقول که بابا اگر یه صفحه نوشت بعد یه جملهش افتاد کسی دیگه به گوی صفحه تمسک نمی کنه، نمی دونیم هم جمله از آخر افتاده یا اوسط یا از اول، چون مقام استظهاره نه مقام رفعه. انگار این عبارت داره با اصول لفظی معاملی اصله عملی میکنه. لذا تنها جوابی که ففهم، پس تنها جواب مهمه اینجا اینه، اولا تحریف نداریم، ساری اگر تحریف داریم تحریف تو آیات الاحکام نیست، همون جوابی که مشهور دادنه. آخون خواسته یکم جوابا رو بیشتر کنه، یکم عبارت به روغن سوزی افتاده. خب اینم تمام شد، بریم سراغ مسئله آخر. یک آقا دقت کن این مسئله آخر برای چی اومده؟ مسئله اختلاف قرائات. مسئله اختلاف قرائات سید علی از تتمات بحث تحریفه. حالا یه توضیح من بدم براتون، یه توضیح بدم براتون. ببینید من اول یه مقدمه براتون بگم این بحث قرائات. ببینید رفقا، اولا ببینید قرآن بند خدا مهجور. ما اون قدی که سر علم رجال رو روایات کار میکنیم، علم حدیث، علم فقه الحدیث، درایه، اصول، اینا در مورد علوم مرتبط به استنباط قرآن کار نمیکنیم. قرآن یه سری علوم اختصاصی داره مال خودش. اگر این قرآن میخواد بیاد رو میز استنباط من قرار بگیره، باید همه اینا حل بشن. اینا کار نمیشن متاسفانه. که اسمشو میذارن علوم قرآنی. الان دیدید کتاب می‌نویسن علوم قرآنی. اینا همه مثلا دخالت شأن نزول، مثلا همین بحث اختلاف قرائات و تواتر قرائات و خیلی از این مطالب که اینا باید اول یکی یکی در جای خودش بحث بشه. همین منطقی که آخون میگه بابا بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجن چون آیات الاحکام آیات الاحکام نیستن. آخه تفکیک بین آیات الاحکام و آیات غیر آیات الاحکام کی داده؟ اجماعیه. یعنی اجماع معتبره یا استظهاریه. حالا اگر یه فقیهی از آیه عدل و اقرب و تقوا استظهار اخلاقی نکرد، استظهار فقهی کرد، چه کار کنیم؟ درست شد؟ مثل قاعده عدل و انصاف. پس ما تو بحث فقه سیاسی چقدر داریم؟ پس ما خود اینا باید اول یه بار گفتم بابا الان شما عفو بالعقود به اینه تمسک میکنید تو فقه، شک دارید بهش؟ نه، اصلا ظاهر آیه سوره مائده این نیست. خب چکار کنیم؟ پس اینا یه سری مطالب ما در مورد قرآن ضعیف عمل کردیم، واقعا اتخذوا هذا القرآن مهجور. خب یکی از اون مسائل مسئله قرائات. ببینید دوباره برگردیم، اینا دوباره اینا همون تراکم قرائنیه که مورث اعتبار بر تحریف هم میشه بعضی وقتا. ببینید عنایت کنید، آقا ما خدمت با سعادت شما عرض کنم، سیستم قرآنی که الان دست ماست چجوریه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین، حالا امیرالمؤمنین جزء صحابه شمرده شده تو علم قرآن، رسول الله بعد صحابه، صحابه طبقه اول داشتنه بعد طبقه دوم داشتنه، اینا رو بذار کنار، بعد رسیده به طبقه سوم. در این طبقه سوم یعنی کسانی که از طبقه دوم یا طبقه اول کبارشون از طبقه اول گرفتن یا طبقه دوم، رسیدیم به اینجا، درست شد؟ یعنی رسول الله دو واسطه ای. این زمان زمانی بوده که حکومت، یعنی میرسیم تقریبا زمان آقای امام باقر، آقای امام صادق علیه السلام، این زمان زمانیه که حکومت فدرال داره میشه، بستر حکومت اسلامی خیلی وسیعه، تو مناطق مختلفه فقها و قرائی وجود داره، قرا کثیر شده، اختلاف قرائت‌ها خیلی زیاد شد، یه شکگرایی تو قرآن به وجود اومد، واقعا شکگرایی، درست شد؟ بعد اینا اومدن تنسیق کنن و تنظیم کنن قرائات رو. مثلا بعضیا الان حالا طرق رو بگم معلوم میشه، بعضیا مثلا از ابو هریره نقل میکنن، بعضیا از کی نقل، از طبقه اول دو، بعضیا از امیرالمومنین، بعضیا از عبدالله، از ابن مسعود نقل میکنن،
کل کلمه به کلمه.
حالا میخوام بگم، حالا میخوام بگم واضحش کنم ماجرا رو، درست شد؟ تو این طبقه که قرار گرفتیم، یعنی رسیدیم به طبقه سوم و چهارم، تو طبقه سوم و چهارم که یواش یواش جریان تنسیق قرائات و تنظیم قرائات به وجود اومد. اصلا میدونید این اصطلاح قراء سبعه، ما در مقابلش قراء عشره داریم تو خود علوم قرآن، یعنی بعضی ها میگن نه خیر 10 تا، کی گفته 7 تا، بعضی ها میگن 14. حالا قراء سبعه اولین بار کی اصطلاحش درست شد؟ تو قرن 4. اصطلاح قراء سبعه مال قرن 4، ما قبلش اصطلاحو نداریم. حالا اسم کسی که اینو گفت یادم رفت، الان بتون میگم اسمشه، که از این اصالتاً هم دمشقی ظاهره، الان یادم بیاد بتون میگم.
اصطلاح
آره که اصطلاح رو درست کرد و بعدم دلیل براش شروع کرد تراشیدن. چرا ما میگیم هفتا؟ هست ما میتونیدم سرچ کنیم، درست شد؟ خدمت شما عرض کنم دلیل رو برد، بعد گوه آقا مثلا دلیلم اینه که این هفت نفر مشایخ بیشتری دیدن، سیک دلائل، این هفت نفر خدمت شما عرض کنم بیشتر متمحض تو کار قرآن بودن، یعنی پست تخصصیشون شغل شاغلشون قرآن بوده. اما حامد علی جان این هفت نفر چجور درست کردن؟ اینا اومدن حوزه های رسمی و پر جولان لیگای برتر قرائت قرآن کل مملکت اسلامی آنالیز کردن، گفتن یه حوزه اینجا یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا، بعد هر کدوم سرش گرفتن گفتن این بزرگشونه. ببین یعنی منطق انفعالی استجماعی، نه یه منطق عقلی تنفیذی نسبی از بالا، مفهومی دارم چه عرض میکنم؟ مثلا گفتن یکی از حوزه‌ها کوفه است، یکی از حوزه ها مدینه است، مثلا معروفه دیگه، عبدالله ابن احمد حنبل، عبدالله پسر احمد ابن حنبل، میگه به پدرم گفتم که کدوم قرائت رو اختیار میکنی؟ گفت قرائت اهل مدینه. گفتمش بعدش؟ گفت قرائت اهل کوفه. که بعد اهل کوفه کی؟ عاصم. دقت کردید؟ این شکل بوده، بعد فدرال هم بوده. یعنی مثلا مسجد جامع شهری کسی شغل شاغلش قرائت بوده، میومده میشسته اونجا قرآن یاد میداده به بچه ها، به مردم، حوزه تدریس قرائت داشته. حالا من باید یادم بیاد، یاد مطالعین الان دیگه یادم رفتن اینا قدیم. بعد تو این مدل کار متوجه شدید شکل قصه چجور بود؟ بعضی هم میگن 10 تا، بعضی هم میگن 7 تا. بله شغلش قرآن بوده. بعد تو مثلا حوزه کوفه خیلی کلاس‌های قرائت داشته، لکن مثلا کلاس اصلی قرائت کی بوده؟ کلاس اصلی قرائت مثلا ابو عبدالرحمن سلمی بوده که از امیرالمؤمنین گرفته قرآن رو. او حدود مثلا 40 سال یا چقدر تدریس قرآن کرده. بعد یکی از کسانی که از حوزه درسی او برخواسته عاصمه، همین حبس از عاصم که معروفه، عاصمه. این عاصمه بده چیز، بله نهدی در واقع، این عاصم نابینا هم بوده، کما که عبدالرحمن هم نابینا بوده. بعد عاصم، حالا عاصم قرائت رو از عبدالرحمن گرفت، لذا میگن عاصم قرائتش اشبه قرائت به امیرالمومنه، چون عاصم از عبدالرحمن، از امیرالمومنه. البته خود عاصم سه طریقه دیگه یا دو طریقه دیگه حد اقلا داره، یکیش به ابن مسعود، ها قبل از عبدالرحمن ابن مسعود، ابن مسعود در زمان خلیفه دوم یا سوم فرستادنش کوفه شد مقری کوفه، حدود چند سال، 40 سال چقدر، بعد او 50 سال، 58 سال، عاصم 58 سال تو کوفه قرآن درس میداد. بعد عاصم یه ربیبی داشت به نام حفص، که حفص تو خونه عاصم بزرگ شده. حفص متولد فکر کنم 90 فکر میکنم، عاصم فکر کنم متوفای حدود 127 یا 130-131 حدود است. حفص بعد از عاصم که معروفه که بچه بود و عاصم پنج آیه قرآن بهش تلقین میکرد.
دختر بوده؟
نه، بچه زن عاصم بوده، اسم زنش هم زینب بوده. عاصم شیعه بوده، این جزء مسلمات، جزء اصلا تو کتب رجالی ما جزء اصحاب آقای امام صادق علیه السلام نوشته شده. عاصم معروفه دیگه، کربلای کاظم صاروقی که اومده بود خدمت آقای بروجردی، بعد آقای بروجردی که چک کرده بودن گفتن این قرائتش قرائت عاصم، چیزی که تلقین شده بهش قرائت عاصم. بعد آقای بروجردی گفتن بودن عاصم شیعه است، این معروفه، باز این تو خاطرات هست. بالاخره عاصم دوتا نقل ازش وجود داره، تو این دوتا شاگرد برجسته، یکی حفص که تو خونش بوده، رانت آغازادگی هم داشته، یکی هم ابوبکر عیاش، که این ابوبکر عیاش مثلا مرحوم تبرسی توی چیز، توی مجمع البیان نقل میکنه که قرائت حفص از عاصم قرائت امیرالمؤمنین الا در 10 کلمه، که ابوبکر اون 10 کلمه رو هم وارد کرد در قرائت حفص، که دیگه این قرائت تام و تمام پاک و پاکیزه بشه قرائت امیرالمؤمنین. حالا این نقله، حالا بعد حالا میخوام بگم یورسل وهنش میدونی چیه، یعنی سخت میکنه کارو. قرائت حفص با قرائت عاصم تو 520 کلمه متفاوته، 520 کلمه،
نه ده.
حالا ببین دقت کن، این که میگفتیم عاصم از ابوبکر، از عبدالرحمن، بعد حفص از عاصم، معروفه که عاصم 3 بار کل قرآن رو بر ابوبکر، بر عبدالرحمن خونده، 3 بار کل قرآن. لذا اینا میخوام بگم خیلی یه اسناد چاق و چله ویژه‌ای نبوده تو شکل گیری این ماجرا. اما خب حالا تا اینجا اینا رو گفتم، حالا این بحث ادامه داره، این بحث ادامه داره که این سلاسل بگیم، مثلا بعضیش به عبی ابن کعب میرسه، بعضیش به گفتم ابن مسعود میرسه، بعضیش به خدمت ابو هریره حتی میرسه. داریم همینو گفتم، برای گفتم به خاطر تحریف الان اینو گفتیم، الان منم همیشه شأن نزول گفتم دیگه،
نمیدونم میگم الان مثلا خود اینا مشهور میگن مثلا تحریف اتفاق نیفتاده، ولی خب این اختلاف ها وجود،
گفتم این ساعد حول اعتبار همین. خب حالا اینجا تا اینجا تمام شد، بعد حالا به این اضافه کنید به ننوشتن و فلان. حالا ما میخوایم بیایم سراغ قرائات، یکی گفته یطهر نه، یکی گفته یطهر نه، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ دقت کنید، ببینید یا این قراءات اماره این الواقع اولا این قلب اما هو بله، یا این قراءات یه نفس سببیت توشونه، یعنی پس انگار شما دو تا دارید لفظی دارید، انگار دو تا آیه دارید، یکی یطعرنه یکی یطعرنه، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ اگر کسی بتونه تواتر القراءات رو اثبات کنه یا همه قراءات یا هر چند تایی که بتونه، یا یکی متواتر باشه به او عمل کنه، یعنی اون متواتر بقیه زنی که ما به متواترش عمل کنیم، یا دو تا سه تا متواتر داشته باشیم یا هفت تا متواتر داشته باشیم که بشه به همه عمل کرد و ما قائل به این نحس سببیتی بشیم که بشه به همه، یعنی بگیم که اون موقع بگیم هر کدوم مثل یه آیه، هر کدوم مثل یه روایت، هر کدوم مثل یه روایت هست چون متباینم یه جاهایی، هر کدوم میشن مثل یه روایت برام، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ یا اینکه نه خبر واحده، لیکن خبر واحدیه که حضرت صادق علیه السلام گو اعمل به علیکه بازر جالس، حضرت فهمود اقرأو کما یقرأو الناس، بعد فرض کنیم که یقرأو الناس چیه؟ هفتاشه، که حالا گفتم این خودش باید معلوم میشه، بابا یه هفتار میدونی مثل کی تنظیم کرده، مثل که الان مثلا آقا ما یه فقیهی داشته باشیم بیاد روایاتو جمع‌بندی کنه، ما میگیم که این اجتهاد او فقیهه به کار ما، اینجا هم یه کسی پیدا شده تو قرن 3 و 4 رفته هفتار رو در آورده لیست کرده، دلیل نمیشه که حتما اون موقع هم همین هفتار بوده، این مثل حجت قول لغویه، مثل که لغوی بیاد به ما بگه معنی لغت اینه، یه مورخی در باب علم قرآن و قرائات بیاد به ما بگه قرائات ها مفهومی دارم چه عرض میکنم، چون یه پست که کار تخصصی رفته رشته شه. خب حالا ما اگر بتونیم یا تواتر درست کنیم که تواتر دیگه حجت قطعی داره، یا بتونیم حجیت تعبدی صدق العادلی درست کنیم، حضرت به ما بگه آقا قرائت حفص معتبره، قرائت عاصم معتبره، عاصم به کلک طریقه ایش معتبره، قرائت مثلا ابن عامر معتبره، قرائت کسائی معتبره، جالبه این از این هفت تا پنج تاشون شیعه، اینو داشته باش، نه جالبه ما هم فکر میکنیم قرائت ها مال سنی ها، بابا پنج تاشون علم قرآن مال شیعه هست، اینا خیلی جالبه، یعنی
آجا اینا هر کدوم از این افرادی که قرآن حقبان میدیم اینها یک قرآن نوشتن که ما میتونیم بهش کنیم؟
نه حالا این مشکل بعدی مونه، مدعی مشهور الان اینه میگن، مشهوری که الان تو علم قرائت هست، میگن اونی که از زمان رسول الله، اولا که اون موقع مکتوب که نبوده، مشافهی بوده، بعد مشافهات تبدیل شده به کتابت، اونی که مشافهات تبدیل شده به کتابت قرائت حفصه، همینی که الان هم عثمان طه رو بر اساس اون می‌نویسن.
تو یک موزه یک کتابی داریم از عاصم
حفص از عاصم،
آره.
قرائت حفص از عاصم، چون اون یکی 520 اختلاف داره با حفص، یعنی ابوبکر، که 10 تاش میشه امیرالمومنین. حالا چرا هم اختلاف داره؟ مثلا معروفه که ابوبکر کسی بوده که دنبال جمع قرائت حجاز و قرائت مدینه و قرائت بصره و اینا میرفته، بعد همه رو با هم جمع می‌کرده. سعی کرد دلایلی که میگن چرا یه هفتا در اومد بقیه رو نتونستن، چون بقیه کل قرائتشون رو از قرآن نداریم، الان ثبت نشد. مثلا الان شما یه قاری، ایشون هم یه قاری، ایشون هم یه قاری، قرائت شما هست، ما میگیم که میگیم مثلا میگیم که خدمتتون عرض کنم
خارج انگار
نه میگیم بابا مثلا میگیم مثلا از الان پریزگار یه دور ترتیل داریم، اما مثلا از زید بن ارقم یه دور ترتیل نداریم، فرض کن اینطوری میگی، از اون بعضی از آدمایی که دیگه نیومدن میگن این هفت تا کسانی بودن که ما یه دورشو ازشون تونستیم مضبوط و مثبوت داشته باشیم، ولو تو صدور تلامیزشون مثلا، که حالا کی گفته این تلمیز اخبارش عن خانگه چقدر مورسه. خب تو این شرایط و این فضا اگر ما بتونیم بتونیم سید علی جانم بگو بتونیم درست کنیم یا تواتر رو یا حجیت تعبدی رو، علم نیست علمی باشه که جواز الاستدلال بهش باشه، مفهوم شد؟ آقای آخون خلاصه حرفش یه جمله است، میخوام که عبارت چه بکنم همین رو گذشت، یک ما تواتر نداریم توی قرائت، لبیاس بود. دو، جواز الاستدلال به این قرائات هم یا به بعض این قرائات، یعنی چه بگیم؟ دقت چه بگیم؟ اون روایت حضرت اقرأ کما یقرأ الناس، یقرأ الناس هفتاه، چه بگیم؟ اقرأ کما یقرأ الناس، یقرأ الناس دو تا از هفتاه، یا قرائت حفصه، چون معروف اینه که از زمان رسول الله اونی که سینه به سینه هست حبسه سلم. آقا این قبول تا اینجا اومدی؟ آخون یه اشکال داره، میگه روایت گفته اقرأوا، قرائت غیر از استدلاله، اشکال آخون دیگه، میگه اون روایات آمره یه به جواز قرائت یا آمره یه به قرائت کما یقرأ الناس، قرائت کما یقرأ الناس، نه جواز الاستدلال بالقرائه، بلکه عید طرف هم روایت های داریم حضرت میگه آقا استدلال آیاتو از من بشنوید، میگه لا اقل من الاجمال. آخون میگه من به جنبندی تو این تیکه نرسیدم.
شاید یکی از اسرار این که آزا خیلی نرده میکنن حوزه رو که آقا قرآنتون کو مثلا تو ده سال یه بار، شاید همین آزا واقعا نمیشه به قرآن به این راحت استناد.
حالا حالا شما حکلک و عجیه نکنی قول مقابل، بله بله قول مقابل هم داری، حالا من مقابلشم براتون، حالا وقت نیست ولی مقابلشم براتون نگاه. علامه حسنزاده یک کتابی داره به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، رساله کوچیک، رساله 40 صفحه، اینو تو همین 5 شب جوقه بخونید.
در مقابل،
در مقابل اونه. درست شد آقا؟ خب بخونید. ثم ان التحقيق ان الاختلاف في القراءه بما يوجب الاختلاف في الظهور. آقا گاهی اوقات ای 520 کلمه که من گفتم مثلا بین حفص و ابوبکر هست که حالا ممکنه با بقیه بیشترم باشه، چند تاش توش اختلاف ظهور آیه درست میکنه، یعنی استنباط رو به هم میریزه، محدوده. اینطور نیست که کل از جهت عددی تعداد موارد اختلافی که منجر به اختلاف فتوا میشه ها زیاد نیست، مثل یه طور به تشریح و تخفیف. حالا اگر اختلاف اینطور بود این آخون فتواش میده، یوجب الاخلال به جواز تمسک و استدلال، ما نمیتونیم باش کار کنیم دیگه. چرا؟ لعدم احراز ما هو القرآن. این تعبیر نشون میده که این قرائت ها اماره، یه قرائت ها سببیت که ندارن که اگه دوتاشون تا متواتر شد بگیم پس دوتا آیه داریم. ولم یسب التواتر القرائات، یک. ولا جواز الاستدلال بها، دو. ببین اینا هم دیگه جدا نه، مردا تو توضیح هم دوتاش کردن، دیدید درست شد؟ خب و ان سبع الى المشهور تواترها لكن نوم ما لا اصلا و انما الثابت، اون چه که ما داریم اونم به وجدان و تواتر نیست، به دستور حضرت صادق که اقرؤه، این جواز القراءه بها ولا ملازمه بین جواز القراءه و جواز استدلال. تواتر که پرید، استدلال و قرائت که با هم ملازمه نداره. ولو فرض جواز الاستدلال بها، خب اینم دیگه نگفتم، یادم رفت کردم بگم. آقا خدمتتون عرض کنم این جمله آخر من بگم، آقا اگر دو تا قرائت از آیه دو تا هم معتبر شدن با هم تعارض میکنن، حالا ما چیکار کنیم در تعارض اینها؟ آخون میگه روایات علاجی، اخبار علاجیه و مرجحاتی که تو باب تعادل دراجی میخونیم، اون مرجحات مال باب روایاته، ما دلیلی نداریم که در سایر تعارض ادله ها بتونیم از روایات و اخبار علاجیه، چون اونجا سوال میکنه حضرت اذا ورد عنکم الحدیثان مختلفان روایتان مختلفتان، در مورد آیات و اینا پیاده نمیشن. ولو فرض جواز الاستدلال بها به این قرائات فلا وجه لملاحظه ترجیح بین الروایات، چرا؟ بعد کمن الاسف فی تعارض الامارات و سقوط و عن الحجیه فی خصوص المعدا بناء علی اعتبارا من باب الطریقیه، اگر اخبار اگر امارات طریقیت دارن اذا تعارضا تساقطا، چون دیگه هیچ کدومشون طریقیتشون محرز نمیشه اندت تعارض، و تخییر بینها بناء علی السببیه، بله اگر قائل سببیت شده که تخییر دیگه، چون دو تا اماره داریم هر کدومم معداشون مصلحت داره دیگه. ما خب تمام شد. نکته دوم اخبار علاجی هم که اینجا جاری نیست، پس اصلا باب مرجحات هم بسته است اینجا، پس یا ما طریقیتیم تساقطیم یا سببیتیم تخییری، مرجح هم نداریم. چرا؟ ما عدم دلیل علی الترجیح فی غیر الروایات من سایر الاماره من بیانی او بود. روایات علاجیه موضوعشون اخباره سنته، فلا بد من الرجوع حين اذا، پس آقا اگر در یه فرع فقهی ما تعارض دو قرائت پیدا کردیم چه کار کنیم؟ آیه مجمل میذاریمش کنار میریم سراغ سایر ادله، ممکن عمومات اجتهادی فوقانی باشه نباشه میریم سراغ اصل عملی تحتانی، فلا بد من الرجوع حين اذا الى الاصل اول عموم حسب اختلاف مقامات، در عموم اجتهادی فوقانی داشته باشیم که این فرع فقهیمون مندرجه تحت اوه به عموم عمل میکنیم، داشته باشیم میریم سراغ اصل عملی. صلی علی محمد و آل محمد. بله بله، خب فرض اینه که نداره.